محمل گران است. از این جهت محمد اقبال میخواست و به چنین خلاصه هم آمده بود که زبان فارسی از استفاده برآورده و محدود ساخته استعمارگران انگلیس را از ورطه هلاکت بیرون کشیده، بر ضد سیاست های غیر انسانی پیشگرفتی آنها روانه کند و در عین زمان مردمان مستملکه ها را از مکر و نیرنگ استعمارگران آگاه سازد. علاوه بر این محمد اقبال نسبت به زبان فارسی همچون به زبان تمدنی قدیمی و دامنه‌دار سرشار افکارهای عموم انسانی و زبان انتشار دین مبین اسلام و دومین زبان رسمی تمدن اسلامی احترام فراوانی می‌گذاشت و ارزش و اهمیت زیاد قائل بود. اقبال اعتقاد قوی و قلبی به قرآن عظیم الشان داشت و آثارش مالامال از آموزه‌های قرآنی است. در این زمینه توجه شما را جلب می‌کنیم به روایت جالبی از شهید آیت الله مرتضی مطهری که درباره توجه اقبال به قرآن چنین می‌گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از سنت‌های متروک در میان ما، خصوصا از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است، تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته با سواد کمتر داشتیم، ولی قرآن خون از امروز بیشتر داشتیم، چون با سوادهای ما بسا هست که دو تا زبان خارجی را میدونن و میخونن، یک کتاب انگلیسی را اگه بهش بدیم مثل بلبل میخوند، ولی قرآن خوندن را بلد نیست. در صورتی که خود قرآن خوندن از مستحبات و از عبادات بسیار بسیار اکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است. نه تنها خوندن، خوندنی که در حدی لااقل توأم با دانستن باشد. و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را بخوان، به شکل ترتیل هم بخوان، بیان واضح، نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلمات از یک دیگر گسسته، در حالتی قرآن را بخوان که گویی داری خودت به خودت تلقین میکنی. اقبال لاهوری میگه پدر من یه جمله به من گفت که این روح من رو دگرگون کرد. یه روزی من توی اتاق داشتم قرآن میخوندم، پدرم آمد از جلو اتاق رد بشه، به من گفت محمد قرآن رو اونچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده. دیگه این جمله خیلی در من اثر گذاشت.
اگرچه محمد اقبال لاهوری در مثنوی اسرار خودی به طور خیلی خاکسارانه از زبان فارسی آگاهی کامل نداشتن و از واسطه های تصویر بدیعی به طور ضروری استفاده نبردنش را یادآوری می کند، اما در حقیقت در اشعار دلاویز و گیرای او یگان لفظ یا ترکیب به نظر نمی رسد که از دایره قاعده صرف و نحو زبان ادبی فارسی دری کمی هم بیرون باشد. مطالعه آثار محمد اقبال نشان می دهد که او بیشتر به بیان معنی و فکرهای بلند و بیکر دقت ضروری داده، به استفاده سندهای شعری و واسطه های تصویر بدیعی اعتبار مخصوص نمی دهد. در هر صورت به توسط آثار محمد اقبال در محیط هند به قالب زبان فارسی روح تازه می دمد و آن به شکل زبان ادبی از نو زنده می گردد. دانشمند معروف ایرانی محمد حسین مشایخ فریدنی به همین خدمت شایسته محمد اقبال اشاره نموده نوشته است: اقبال زبان فارسی را که در آن عصر فقط برای نوشتن لوح قبر و کتب مزار یا نسخه حکیمان یونانی به کار می رفت، دوباره به شکل یک زبان ادبی زنده کرد. او این مطلب را در کتاب تحت عنوان اقبال از نظر ایرانیان ذکر کرده است. با مرور زمان بر اثر سعی و کوشش و آموزش پیوسته زباندانی محمد اقبال لاهوری، این استعداد او تکمیل یافت و مکملتر می‌گردد و مهارت سخنوری او بیشتر انکشاف و رشد می‌یابد. ادبشناس پاکستانی منظرالحق راجع به سهم محمد اقبال در رواج رونق شعر فارسی در هند و پاکستان چنین می‌گوید: شعر فارسی در هند و پاکستان با وجود مرحوم محمد اقبال مزین و آراسته شد و این نه تنها یکی از بزرگترین شاعرای پارسیگوی پاکستان محسوب می شود، بلکه باید او را بهترین شاعر پارسیگوی عصر حاضر شمرد. و این نه تنها زبان و ادبیات پارسی را در هند و پاکستان زنده نگه داشته و آن را ترویج و رونق داده، بلکه شعر فارسی را به منتهای کمال رسانیده است. منظرالحق در پژوهش تحت عنوان شعر فارسی در عهد حاضر که آن را مجله هلال در ماه نوامبر سال 1953 منتشر کرده است این مطلب را عنوان می کند. خود محمد اقبال در منظومه جاویدنامه تألیفش سالهای 1929-1932 درباره به حد کمالات رساندن مهارت سخنوری و زباندانی خود اشاره دارد. موافق تصویر این اثر شاعر هنگامی با همراهی روح جلال الدین رومی سیر و گشت نمودنش در کاخ سلاطین مشرق با شاه بزرگ ایران نادرشاه افشار دچار می آید که او محمد اقبال را با چنین سخنان خیر مقدم می گوید: خوش بیا ای نکته سنجی خاوری، ای که می زی به تو را حرفی دری، محرم رازیم با ما راز گوی، آن چی می دانی ز ایران باز گوی. این اشاره از آن گواهی می دهد که کلام فارسی محمد اقبال مثل سخنوران بزرگ زبان فارسی دری پخته، گوارا و پرمحتوا می باشد و نازکی و زیبایی و شیرینی و خوشاهنگی این زبان را جلوگر می سازد. اقبال در مثنوی قبلا یادآوری شده درباره در فلک مریخ با منجم دانشمند پارسیگو هم صحبت گردیدن خود توقف نموده زبان آسمانی و فرشتگان زبان ساکنان مریخ بودن پارسی دری را ذکر می کند. آشنای رسم راه هر طریق، آشکار از چشم او فکری عمیق، آدمی را دید و چون گل برشکوف، در زبان توصی و خیام گفت. نطق ادراکش روان چون آب جو، محو حیرت بودم از گفتار او. این همه خواب است یا افسونگری، بر لب مریخیان حرف دری. محمد اقبال نسبت به زبان فارسی که آن را توسط آثار گرانبهای خود از نیستی و دایره تنگ نجات و رهایی بخشیده بال و پر تازه عطا نمود، مهر و محبت فراوان داشت و بزرگترین دریافت‌های ذهنی، فکری و عقلانی خود را با واسطه آن بیان کرد و اهل علم و ادب و هواداران کلام خیش را از آنها آگاه ساخت. بنابراین زبان فارسی برای او به منزله زبان مادری خدمت می‌کرد و عزیز و محترم بود. بیهوده نیست که محمد اقبال لاهوری حتی هنگام این جهان را پدرود نمودن خود، یعنی نیم ساعت پیش از فوتش، با زبان شیرین فارسی این پاره شعر حسرت آمیز و پر ارزش را سروده است: سرودی رفته باز آید کنایت، نسیمی کز حجاز آید کنایت، سر آمد روزگار این فقیری، دیگر دانای راز آید که ناید. محمد اقبال لاهوری در باب احیا و رواج و رونق زبان فارسی و نگهداشت و گسترش ادبیات فارسی زبانان هند و پاکستان خدمتی بزرگ و شایسته تحسین را انجام داده است. دانشمند معروف ایرانی پروفسور سعید نفیسی با خدمت‌های بزرگ در حق زبان و ادبیات فارسی انجام داده محمد اقبال لاهوری بهای بلند و سزاوار داده و برحق فرموده است: سخن سرایان فارسی زبان تعبیرات چند مانند مسیحا نفس، مسیحا دم، عیسی نفس و نظیر آنها را همواره درباره پزشکان حاذق که مرده را زنده می کنند به کار بردند. در زمان ما این گونه تعبیرات درباره علامه محمد اقبال سراینده و حکیم بزرگ مناسب تر است، زیرا که وی ادب فارسی و زبان فارسی را که در هند و پاکستان بیش از 100 سال مرده بود با دم مسیحایی خود زنده کرد و چنان زندگی بخشید که از دوران پیش از مرگ هم نیرومندتر و برومندتر شد. این کار را کمتر کسی توانسته است در جهان بکند. اقبال مؤسس جدیدی در ادبیات ملی ملت‌های اسلامی و مخصوصاً پارسی زبانان میتواند به شمار آید. اعجاز وی در این است که مردم خاورزمین را چنان از خواب گران چند ساله برانگیخت که مایه شگفتی جهانیان شد. آره دوستان، محمد اقبال لاهوری احیاگر زبان و ادب فارسی دری در سرزمین هند و پاکستان است و با این لفظ شیرین ملکوتی آثار ارزشمند سروده است و به تعبیر حکیم فردوسی کاخ بزرگی را از نظم پیفکنده است که از هیچ باد و باران حوادث روزگار گزندی نمییابد و همیشه تا عالم و آدم هست جاویدان باقی میماند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از گفتار ادبستان توجه شما را جلب می‌کنیم با صحبت‌های یک تن از بستگان محمد اقبال لاهوری که برای نشست به شهر تهران آمده، در آنجا از خصوصیات محمد اقبال لاهوری چنین گفته است.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما همکاران محترم که باز هم فرصت رو در اختیار من گذاشتین. دوستان عزیز شنونده یک بار دیگه به شما سلام میکنم. در محل برگزاری نشست بین المللی اقبال عشق هستم در مؤسسه اکو و الان افتخار دارم در خدمت نوه محترم علامه اقبال بزرگ باشم که خودشون نماینده مردم پاکستان در مجلس هم هستن. البته به همراه مترجم بزرگوارشون هستن که من گفتگوم رو آغاز میکنم. آقای اقبال سلام میکنم به شما.
وعلیکم السلام.
خیلی خوش اومدیم.
خیلی ممنون. چشم ما روشن، دل ما شاد.
متشکرم از شما، زنده باشین. خب بفهمید در رابطه با برگزاری این مراسم امشب که اقبال عشق نامگذاری شده.
Yes, I am very happy to attend and come from Lahore.
خوشحالم که امروز در این مراسم هستم که از لاهور اومدم به این محل.
And I already said.
اونطور که قبلا گفتم.
چشم ما روشن، دل ما شاد. This is a very grand event, very grand function, and I think it is highlighting Iqbal Lahori's concept, tasavvur, ishq.
خیلی خوشحالم که تو این مراسم هستم. تنم مراسم خیلی بزرگی هستش. این مراسم مفهوم عشق رو داره به ما نشون میده.
بله، تأثیر اشعار علامه اقبال لاهوری رو در فرهنگ مردم ایران چطور میبینیم؟
How do you see the influence of the Iqbal Lahori's thought in people, in the Iranian people?
Well, I first want to say because the topic of the hair was عشق.
اولین چیزی که میخوام بگم موضوع عشق بوده.
For every other poet, عشق is عشق of وصال.
تو هر عشقی وصال وجود داره.
But for اقبال لاهوری, عشق is the عشق of فراق.
ولی در مورد اقبال لاهوری عشق فراق هستش.
And that means always struggle.
این یه موضوع چالشی هست. موضوع چالشی هست که
And always go from good to better to best.
از خوب بهتر و از بهتر به بهترین میرسه.
Like قصب کمال کن که عزیز جهان شوی.
بله،
این احساس من هستش.
خیلی متشکرم جناب اقبال. کتابی هستش که از علامه اقبال بزرگ برای مردم از ایران معرفی بفهمید الان؟
Is there any book about is there any book that you can introduce from Iqbal Lahori to the Iranian people?
There are so many. His first collection was in Farsi.
اولین کلکشنش فارسی بود، به صورت زبان فارسی بوده.
اسرار خودی. Second one
تو بومیش
رموز به خودی. Then پیام مشرق.
بعد اون پیام مشرق.
جاوید نامه.
بله.
And last one, his last work, ارمغان حجاز.
ارمغان حجاز که بله. بسیار متشکرم از شما به خاطر گفتگوتون با ما برای ویژه برنامه اقبال عشق. تشکر میکنم همینطور از شما عزیز بزرگواری که در این جلسه همراهی کردید ایشون رو.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
متشکرم، زنده باشین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان از صدای خراسان رو به پایان است. سپاس که گفتار این ساعته را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم از برنامه ادبستان سود معنوی برده باشید. ضمناً یادآور میشیم که شما میتوانید گفتار ادبستان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik دریافت نمایید. در پناه خداوند متعال باشید.
نبستن به کس دل نبستی کس به من دل چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از او جدا جدا من چشم دل به سوری نواد در سبوری که تر کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد دل سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا
دوستانی گرامی، امیدوارم که برنامه تکرار ادبستان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از شما دعوت میکنم برنامه قند پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. عزیزان، مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی یا سعدی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. او در زمینه شعر و نثر از خود آثار ماندگاری به جا گذاشته و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارد. او در دو کتاب گلستان و بوستان به بیان پندهای نیکو برای زندگی می پردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها تلقی می کند و این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوست دقت کند، در غیر این صورت ضرر می کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده‌های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد اما به قولش وفا نمی کند دوست خوبی نیست. دوست خوب کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری کنار تو باشد و زمانی که غمگین هستی دست تو را رها نکند. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیده ام. من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشترین اوقات فراغت من با آنهاست. در تفریح و خوشی، بازی فوتبال و غذا خوردن در رستوران با هم زمان می گذرانیم. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه‌های تفریحی که هزینه زیادی دارند با آنها باشم. ابتدا این موضوع طبیعی بود ولی کم کم آنها از اطراف من پراکنده شدند و فرد دیگری را در تیم جایگزین من کردند. تنها یک نفر با من به عنوان دوست همراه شد. روز تعطیل بود و علی دوستم به جای تماشای مسابقه فوتبال در ورزشگاه به خانه ما آمد. او گفت من آمدم تا هم با هم درس بخوانیم و هم با یکدیگر فوتبال را از تلویزیون تماشا کنی. اما تو میتوانستی بلیت بخری و با دیگران به ورزشگاه بروی. این بازی برای تو خیلی مهم است. بله درست است، اما دوستی ارزش بیشتری دارد. با پول بلیت هم تخمه و تنقلات خریدم تا با هم خوش بگذرانیم. بله عزیزان، دوستی کلمه ارزشمندی است و هر کس را نمیتوان دوست نامید. پس اینطور نیست که هر کس به انسان لبخندی زد و ادعای دوستی و رفاقت نمود لایق عنوان ارزشمند دوست باشد، بلکه دوست خوب و شایسته صفات و ویژگی هایی هم دارد. دوستانی از دسته افراد خودخواه و متکبر، افراد فاقد همدلی و افراد حسودی که نمی توانند پیشرفت شما را تحمل کنند، انواع افرادی هستند که شما باید از حلقه دوستیتان خارجشان کنید، زیرا آنها به رشد شما کمک نمی کنند و حتی ممکن است به شما آسیب بزنند. وقت انسان ارزشمند است و شما فرصت ندارید که وقتتان را صرف چنین کسانی کنید. این اتفاق باعث شد من و علی دوستان بسیار خوبی برای هم شویم. من هیچگاه معرفت او را فراموش نمی کنم. اکنون که مشکل مالی من حل شده است، باز هم بین دیگران محبوب شدم و آنها مرا به میهمانی هایشان دعوت می کنند. اما من دیگر عاقل شدم و می دانم که نباید به وعده های آنها گوش دهم. به قول جناب سعدی که می گوید دوست خوب کسی است که دست تو را هنگام گرفتاری محکم بفشارد، نه اینکه فقط با زبان ادعای دوستی کند اما در عمل به آن وفادار نباشد.
حالا که دیگه باز پول دار شدی میتونیم تو جمع خودمون راهش بدیم، میگه نه بچه ها؟
آره راست میگه، الان دیگه پول داره، میتونه باز به جمع و حلقه ما وارد بشه تا بتونیم از پولش استفاده کنیم.
اگر پول داری بیا داخل، اگر نداری برو پی کارت. خوشم باز پول دار شده، پس میتونه در جمع ما باشه و همه با هم خوش بگذرونیم. به به، چه از این بهتر؟ هیچی پول نمیشه، پول آقا پول.
بله، بهتر است مهارت دوستیابی من را ارتقا دهیم تا افرادی پیدا کنیم که ما را به چالش میکشند و کمک میکنند به نسخه بهتری از خودمان تبدیل شویم. دوستانی که ما را تحت فشار قرار میدهند و مجبورمان میکنند از طریق برخی رقابت‌های دوستانه برای گذراندن وقت با آنها به سطح بالاتری برسیم. وقتی دوستان افرادی که اطرافتان را با آنها احاطه کرده اید موفق باشند، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود، زیرا آنها به یک عامل انگیزشی در زندگی شما تبدیل می شوند. امیدوارم از این برنامه لذت وافی و کافی را برده باشید. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
Oh, my God. جمال جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین این کیست این کیست
جان جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین ساقی خود ماستین یا باده جانیستین
جان افزا هستین یا جنت المعوا هستین ساقی خوب ما هستین یا باده جانی هستین این کیستین این کیستین
جان جان افزا هستین یا جنت المعوا هستین ساقی خوب ما هستین یا باده جانی هستین شکر را ماندیم سودای سر را ماندیم این سیم و سر را ماندیم شادی و آسانیستیم
رستم من از خوف و رجا عشق از کجا خوف از کجا ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانیستیم
هنگام پیشانیستیم هنگام پیشانیستیم
مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است
ای مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است هنگام سرخانی
پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اصحاب و قربان تو هم کلید قربانی هستی مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اصحاب و قربان تو هم کلید قربانی هستی
های سرخ و زردین آشوب برگا بردین در برد دریا گردین موسای امرانی سن
گلهای سرخ و زردین آشوب بردا بردین در غر دریا گردین موسای عمرانی هستین
این کیستین موسای عمرانی هستین
هر جسم را جان می کند جان را خدا دان می کند داد سلیمان می کند یا حکم دیوانی سی موسای
امرانی سی یا نور سبحانی سی
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیر اللقا بسم الله ای شمس و زا بسم الله ای عین الیقین
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیر اللقا بسم الله ای شمس و زا بسم الله ای عین الیقین
بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیر اللقا بسم الله ای شمس و زا بسم الله عین الیقین
بسم الله روح البقا بسم الله شیر اللقا بسم الله شمس الضحا بسم الله عین الیقین
همیشگی ما در این لحظه تکراری خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیب تو گردد بر تو ظاهر، و عیب کس کجا پرداز آخر. یکی از گناهان بزرگ که در جامعه به شدت گسترش دارد، بدگویی و پرده‌دری نسبت به حیثیت و آبروی افراد است که به این عمل غیبت میگویند. اگر به کسی کاری را که او انجام نداده است عمل را نسبت دهیم، غیبت کرده ایم. غیبت کردن به این معناست که در نبود شخص کارهای بد و ناپسند شخصی و یا عیبها و نقصهای جسمی و اخلاقی او را به گونه برای دیگران بازگو کنیم که اگر به گوششان برسد ناراحت شوند. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تعریف غیبت می فرمایند: برادر خود را به چیزی یاد کنی که خوشایندش نباشد. بسیاری از مردم نقطه ضعف‌های دارند که از نظر دیگران پوشیده است، و اگر این عیب‌ها و نقطه ضعف‌ها آشکار شوند، اعتماد عمومی مردم گرفته می‌شود و در سطح جامعه فسادهای زیادی به وجود می‌آید. غیبت در لغت به معنای بدگویی کردن و یا پشت سر کسی حرف زدن می‌باشد، و در اصطلاح به آن معناست شخص مردم را متوجه عیب‌های شخص دیگری بکند که او دوست ندارد این سخنان درباره اش زده شود، و هدف گوینده آن باشد که به آن شخص اهانت کند و او را تحقیر نماید. این مسئله در زندگی دنیوی انسان با تأثیر فردی و اجتماعی به همراه است و بر روح و روان افراد آثار ویرانگری بر جای می گذارد. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با وجود این که همه افراد می دانند که غیبت کردن ناپسند است، ولی باز هم کمتر کسی است که در روز مرتکب این عمل قبیح و زشت نشود. این عمل آثار زیانبار فراوان را برای غیبت کننده، غیبت شونده و همچنین برای شنونده و یا شنوندگان غیبت به همراه دارد. یاران همراه، در رابطه با موضوع غیبت دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روز بسوی اهل اصحاب گفتن که اتدرون من الغیبه، گفتن آیا شما میدونه که غیبت چی هست؟ آیا غیبت چی هست شما میدونه؟ اهل اصحاب یک عادت خوبی داشتن که وقتی پیغمبر بزرگوار هر چیزی که از اونها میپرسید، اونها حواله به سوی خود پیغمبر میکردن تا اینکه جواب اون چیزا بدونن. گفتن الله و رسوله اعلم. اهل اصحاب گفتن که الله و پیغمبرش داناتر است، الله و پیغمبر میدونه که غیبت چی هست. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که ذکرک اخاک بما یکرهو، تن یک برادر تا یک رفیق دوست تا یعنی به بدیات کردن، این غیبت است. یعنی یک برادر تا وقتی در یک جا نشستی، یعنی در غایبیش، وقتی حاضر نیست، در نزدت نیست، در نزد یک شخصیت دیگر، او برادر میگه که وای برادر من چنین است، یعنی یک کمبودی که در اعضاش داره. مثلا بعضی انسان میگه فلان یک گوشهایش کلان است، بینیش کج است، چشمهاش کلان هستند، یا اینکه فلانی سیاه است، یعنی چنین. با بدی یاد کردن یک برادر، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن این غیبت است. اهل اصحاب پرسیدن گفتن یا رسول الله، وقتی که اون چیزی که ما در حق برادرمون میگیم، اون چیز اگر دوای باشه چی؟ مثلا اگه انسان چشمهای کلان داره، میگه فلانی چشمش کلان است، بینیش کلان است، گوشهاش کلان هستند، دهانش کج است، فکش کج است، یا این یکون یعنی کمبودی در اعضاش داشته، وقتی کمبودی هاش گوییم چی؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن اگر چی اون کمبودی هم در اعضاش داشته باشه، شما اون شخصیت غیبت کرده، شما اون غیبت کردگی است. اگر کمبودی نداشته باشه، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن شما اون شخصیت تهمت کردگی است. یعنی که هر دوش گناه است. وقتی کمبودی داشته باشه، یعنی به بدی یادش کردی، این غیبت میشه دست. اما وقتی کمبودی نداشته باشه و با بدی یادش کردی، در حق اون برادری یعنی مسلمان و مؤمنات، این چی میشده است؟ تهمت میشده است. در دوام آیت کریمه الله رب العالمین یک مثال خیلی بد، نفرت یعنی ناراحت کننده مثال آورده است که هر انسان از شنیدن این مثال ناراحت میشود. البته این مثال برای انسانهای غیبت کننده پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم مثال آورده است. الله بزرگوار میفرمایند ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. الله رب العالمین میفرمایند که آیا دوست میداره یک کدام از شمایان این که بخورد گوشت برادر خود را در صورت حالتی که وی مرده است؟ یعنی برادرت، همون شخصیتی که غیبتش میکنی، در نزدت مرده است، آیا دوست میداره که گوشتی بدنی هوای یعنی از بدنش کنده و خوردن بگیری؟ الله رب العالمین در دوام آیت میفرماید که فکریه تومو، این کار بد میبینه شما، یعنی که این کار یک برادری که یعنی برادرت هست، رفیقت است، دوستت است، از گوشتی بدنی وی بود در صورت و حالتی که وی مرده است. در اصل انسان از شخصیت مرده یعنی هیبت داره، خیف داره، میترسه. در صورتی که وی مرده است، یعنی از کجا این شخصیت میتوانه که از گوشتی بدنی وی خواهد؟ الله رب العالمین گفتن که شما این کار بد میبینه، یعنی غیبت کردن مثالش مثل همین است که گویا از گوشتی بدنی اون برادر شما یعنی کنده و میخوری. واتقوا الله. الله رب العالمین در آخر یعنی ما را تاکید کردن که از خدا بترسید، یعنی در این کارها، در گمانی بد کردن، در سخنچینی، خبرکشی و در غیبت کردن از خدا بترسید. الله رب العالمین گفتند ان الله تواب و رحیم. الله بزرگوار یعنی توبه پذیر و چقدر مهربانی بخشنده گناه ها است. اگر این کارها را کرده باشه، نزد پروردگار توبه کن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بزرگترین سرمایه انسان کارهای نیک اوست. سرمایه‌ای که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت او به آن بستگی دارد. شاید بتوان گفت یکی از بدترین پیامدهای غیبت از دست دادن عملهای نیک و انتقال آن به نامه عمل کسی است که غیبت او را کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه می فرمایند بهشت بر سه نفر حرام است: سخنچین، کسی که غیبت می کند، و کسی که همیشه شراب می نوشد. حضرت امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند غیبت کردن برای هر مسلمان حرام است، و همان گونه که آتش هیزم را می خورد، غیبت نیز کارهای نیک انسان را می خورد و از بین می برد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شاید
دوستانی شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و به همتا یاران، امراهان، عزیزان، درود و سلام فراوان بر شما باد. جاذبه های ایران زمین را تقدیم شما خوبان میکنیم از گفتارهای رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه و هم سفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران صمیمی، همسفر باشید با ما در کردستان. همچنان شنونده های گرانقدر و صمیمی، جاهای دیدنی مریوان را در کردستان به شما معرفی میکنیم. از جمله بهترین جاهای دیدنی کردستان در مریوان میتوان به دریاچه زریوار، دشت بیلو، آبشار گویلا، تالاب زریوار و پل تاریخی گاران اشاره کرده. دریاچه زریوار یکی از جاذبه های طبیعی و زیباترین جاهای دیدنی کردستان است که علاوه بر زیبایی بزرگترین چشمه آب شیرین جهان است. این دریاچه سال 1389 به فهرست آثار ملی ایران اضافه شد و زیبایی دریاچه درشتکوی پوشیده جنگل های بلود در شرق و غرب آن و دشت های سرسبز در شمال و جنوب آن باعث شده یکی از مقصدهای محبوب گردشگران ایران و جهان باشد. نکته جالب دیگر در مورد این دریاچه این است که هیچ رودخانه ای به آن نمی ریزد و تمام آب دریاچه چشمه های جوشان کف دریاچه و آب شدن برف کوههای اطراف به دست می آید. ماهیگیری، قایق سواری، پیاده روی و برپای چادر کنار دریاچه جزو فعالیت های محبوب گردشگران به شمار می رود. امکانات و تفریحات دریاچه زریوار. در کنار دریاچه زریوار یک مجتمع ساحلی قرار دارد که امکانات متنوعی را بر گردشگران ارائه می کند. بنابراین امکانات و تفریحات دریاچه زریوار برای یک گردش روزانه عالی خواهد بود. از جمله امکانات و تفریحات دریاچه زریوار می توان به رستوران، فروشگاه، پارک جنگلی، پارکینگ دریاچه و فروشنده های محلی اشاره کرد که هر روز صنایع دستی و محصولات استان را ارائه می کنند. یکی از تفریحات این دریاچه قایق سواری است که با قایق پدالی انجام می شود. تالاب زریوار. تالاب آب شیرین زریوار یا زریوار که در 130 کیلومتری شمال غربی سنندج و در 3 کیلومتری غرب شهر مریوان واقع شده، یکی از جاهای دیدنی کردستان است. تالاب زریوار یکی از دریاچه‌های منحصر به فرد آب شیرین در جهان است که در زمان مهاجرت پرندگان به محل مناسب برای جوجه آوری تبدیل می شود. طبق مصوبه 304 سال 1388 کمیسیون امور زیربنایی صنعت معدن و تجارت، تالاب زریوار به یکی از پناهگاه‌های حیات وحش زریوار تبدیل شد. کارکردهای اکولوژیکی زریوار با عنوان یکی از جاهای دیدنی سنندج باعث شده تا این منطقه با عنوان تنظیم کننده رژیم آبی برای حمایت از گیاهان و حیوانات به ویژه پرندگان آبزی تبدیل شود. تا تالاب زریبار یکی از معدود تالاب‌های آب شیرین در ایران است که هیچ رودخانه دائمی به منظور تامین آب به آن متصل نیست و معمولاً از طریق چشمه‌های متعددی که در بخش غربی و کف تالاب وجود دارند تغذیه می‌شوند. و طور کلی می‌توان گفت که منبع تامین آب تالاب شامل باران، چشمه‌های کف تالاب و اطراف آن و آب‌های سطحی است. مازاد یا سرریز آب تالاب به مصرف کشاورزی می‌رسد و در برخی مواقع به دلیل کم آبی با در نظر گرفتن تمهیداتی از آب تالاب برای آب کشاورزی نیز استفاده می‌شود. تالاب به رودخانه زریوار متصل شده و با پیوستن به رودخانه مریوان به سمت جنوب جاری می‌گردد. رودخانه مریوان با پیوستن به چند رود دیگر منجر به شکل گیری رودخانه مهم سیروان شده است. به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز برمی آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین برای آشنایی بیشتر و بهتر با این منطقه زیبا از مریوان و دریاچه زیروار دعوت میکنم با گزارش همکارم همراه شوید.
مریوان شهر طبیعت سرسبز و مردمان با وفاست. در مریوان جاده‌ای را می‌پیماییم که ابتدایش زیبایی و عظمت است و انتهایش آرامش سحرانگیز زریوار دلربا. همین که جاده را انتخاب کردی در دام افتادی. محال است که زیبایی زریوار بدون اینکه خیش را به رخت بکشد بگذارد تو از این جاده گذر کنی. محال است که سحر و افسون زریوار دلی را که لبریز از زیبایی است تسخیر نکند و روحی را که سرشار از پاکی است مجذوب ننماید. زریوار زینت بخش بهشت گم شده زمین مریوان است که سالهاست با کوههایش پیمان اخوت و برادری بسته. کوها به پای او آب می‌ریزند و زریوار به آنها نمود و تجلی می‌بخشد. برای مردمی که در اطراف زریوار زندگی می‌کنند، پرندگان سرمست از زیبایی پروازشان را در آسمان پاک زریوار به رخ عاشقان طبیعت می‌کشند و چشم‌اندازهای زیبا و جذاب از همزیستی با طبیعت را به نمایش می‌گذارند و عاشقان طبیعت را مسرور و شادمان می‌کنند. رفتار و خلقیات مردمان اطراف زریوار در احترام به طبیعت و محیط زیست پیرامون خیش تجلی می‌یابد.